تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بر پایه گزارش ها نماز جمعه این هفته تهران به امامت اکبر هاشمی رفسنجانی خواهد بود. آیت الله بیات زنجانی میگوید فرد نامشروع را باید از راه های مسالمت آمیز تغییر داد. و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفته است نیروهای امنیتی در برخورد با حوادث اخیر در ایران سلاحی در دست نداشتند. 8 صبح هست به وقت تهران. صبح بخیر. به مجله این ساعت رادیو فردا خوش آمدید. نیما تمدن هستم، به اتفاق سایر همکارانم در رادیو فردا با شما هستیم تا نیم ساعت بعد در این صبح روز دوشنبه 22 تیر ماه 1388 خورشیدی که برابر است با 13 ژوئیه 2009 میلادی. پیش از هر چیز نگاهی داریم دیگر بار به مهمترین خبرهای ایران و سایر نقاط جهان تا این لحظه با مهرزاد پترام.
با سلام. گزارش‌ها به نقل از دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی حاکی است که نماز جمعه این هفته تهران 26 تیر ماه به امامت آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری و همچنین رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار خواهد شد. اهمیت این رویداد به سبب غیبت 8 هفته‌ای اکبر هاشمی رفسنجانی از امامت نماز جمعه تهران است که در این مدت به بروز شایعاتی از جمله استعفای او از شورای ائمه جماعت دامن زده بود. آقای هاشمی رفسنجانی همچنین در پی اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در نماز جمعه که به امامت آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برگزار شد حضور نیافت. آیت الله اسدالله بیات زنجانی از مراجع تقلید شیعیان در قم در فتوای اعلام کرده افراد باید تلاش کنند فرد نامشروع و متقلب را از راه‌های مسالمت‌آمیز تغییر دهند و فردی را که واجد شرایط است روی کار آورند. فتوای این روحانی بلندپایه در پاسخ به چند پرسش مذهبی پیروان او در ارتباط با انتخابات 22 خرداد ماه در ایران صادر شده است. رقیبان محمود احمدی نژاد و مخالفان نتایج رسمی انتخابات در ایران اعلام کردند که در این انتخابات تقلب‌های گسترده انجام گرفته و در نتیجه دولت برآمده از آن را نامشروع می‌دانند. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در وقایع اخیر پس از انتخابات هیچگاه سلاح در دست نداشتند. حسن فیروزآبادی در نامه‌ای که به گفته او به امام زمان و مردم ایران نوشته شده گفت مسئولان با حکمت و تدبیر به کار بردن سلاح را به خاطر پیشگیری از هر گونه آسیب به مردم منع کرده بودند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با انتقاد از آنچه که او استکبار نامید گفت در 30 خرداد آشوبگران و منافقان با چهره‌ای جدید بر ملت یورش آوردند. به گفته این مقام جمهوری اسلامی افراد آشوبگر در نارامی‌های اخیر با سلاح اهدایی آمریکا، اسرائیل و انگلیس به سوی مردم شلیک کردند تا به خیال خام خود با کمک رسانه‌های بیگانه ناجا و بسیج را متهم کنند. اظهارات آقای فیروزآبادی در حالی است که بنا به آمار رسمی جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دست کم 20 نفر کشته شدند. با این حال آمارهای تایید نشده شمار قربانیان را بالای 100 نفر نشان می‌دهد. سهراب عرابی جوان 19 ساله‌ای که در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات در تهران بازداشت شده بود در زندان اوین درگذشت. یکی از بستگان آقای عرابی در گفتگو با رادیو فردا این خبر را تایید کرده و گفت جسد او روز یکشنبه به خانواده اش تحویل داده شده است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ترکیه امروز دوشنبه قرار است قراردادهای مربوط به احداث خط لوله گاز نابوکو را امضا کنند. نمایندگان از ترکیه، بلغارستان، رومانی، مجارستان و اتریش، 5 کشوری که خط لوله نابوکو به طول 3300 کیلومتر از آنها می‌گذرد، در آنکارا پایتخت ترکیه این قرارداد را به امضا خواهند رساند. روز یکشنبه هزاران تن در یکی از میدان‌های شهر استانبول در ترکیه خشونت‌های قومی اخیر در استان شینجیان در چین را که 184 کشته بر جای گذاشته محکوم کردند. مردم ترکیه با اویغورها که زبانشان شاخه ای از زبان‌های ترکی است همبستگی‌های قومی و فرهنگی دارند، تا جایی که رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه رویدادهای اخیر در شینجیان را به نسل کشی تشبیه کرد. نیما.
با سپاس، مهرزاد پدرام بود با نگاهی به مهمترین خبرها تا این لحظه. اما آنچه در ادامه این برنامه خواهید شنید. یک هفته پس از نارامی‌های خونین در شمال غربی چین، نیروهای امنیتی این کشور با کشتار ده‌ها نفر کنترل منطقه را در دست گرفتند. یک ماه پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، یکی دیگر از مراجع شیعه ساکن قم خواهان تغییر دولت با روش‌های مسالمت‌آمیز شد. همزمان با ادامه بازداشت صدها تن از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، همسر احمد زیدآبادی، یکی از این بازداشت شدگان، خواستار اختصاص یک ساعت از برنامه‌های تلویزیون ایران به جریان مخالف می‌شود. گزارش‌های دیگری هم داریم، همراه ما بمانید تا پایان این بخش خبری ساعت 8:30 صبح به وقت تهران. پس از گذشت یک هفته از شورش مردم ترک نژاد و مسلمان اویغور در ایالت سینکیانگ چین، واقع در شمال غربی این کشور، گزارش خبرگزاری ها حاکیست که نیروهای امنیتی همچنان در نقاط مختلف شهر اورومچی، پایتخت این ایالت یعنی ایالت سینکیانگ، مستقرند و رفت و آمد شهروندان را کنترل می کنند. نادر صدیقی گزارش می دهد.
خبرگزاری‌ها به نقل از مقام‌های رسمی چین در پایتخت ایالت شینجیانگ گزارش می‌دهند که تلفات شورش اویغورها مردم بومی در پایتخت این ایالت که اویغورها آن را ترکستان خاوری می‌نامند به 184 کشته و 1680 زخمی افزایش یافته که وضعیت 74 زخمی نیز وخیم توصیف شده است. پیش از این مقام‌های دولتی رقم زخمی شدگان را تنها 1000 تن ذکر کرده بودند. علاوه بر کشته و زخمی شدگان، به گفته مقام‌های دولتی چین نزدیک به 1500 تن نیز در بازداشت به سر می‌برند. منابع غیر دولتی تعداد دستگیر شدگان را چند هزار عنوان کردند. پایتخت ایالت 21 میلیونی شینجیانگ روز یک شنبه آرام گزارش شد، ولی ساکنان چینی هانتبار شهر اورومچی به خبرنگاران گفتند که اوضاع کنونی به آتش زیر خاکستر میماند. آنها بیمناکند که به رغم حضور گسترده نیروهای امنیتی در نقاط گوناگون شهر، شورش بار دیگر اثر گرفته شود. مردم این شهر آشوب زده بر این باورند که پس از آغاز محاکمه دستگیر شدگان و اعلام مجازات آنها، احتمالاً ترکای اویغور بار دیگر دست به شورش خواهند زد. بیم و هراس تنها به پایتخت ایالت ژینجیانگ محدود نمی شود. تا یه دو روز شنبه و یک شنبه، ژو یونکانگ، عالی ترین مقام امنیتی چین، از مناطق جنوبی ایالت و از جمله شهر معروف کاشغر بازدید و دستور ایجاد دیوار آهنین امنیتی را صادر کرد که به مفهوم اعمال تدابیر سخت و شدیدتر برای حفظ ثبات این ایالت نیمه خود مختار است. لیژی، دبیر کل ایالتی حزب کمونیست، نیز مدعی است که خطاکاران و مفسدان با سفر از شهرهای کاشغر و هوتان در 1500 کیلومتری جنوب این ایالت موجب ناآرامی‌های هفته گذشته شدند. ولی اویغورها ظلم و بی‌عدالتی و تبعیض مقام‌های چینی را عامل اصلی آشوب‌ها می‌دانند. روز یک شنبه در توکیو صدها تن از اویغورهای تبعیدی دست به تظاهرات زدند و خواستار پایان یافتن خشونت ها علیه ساکنان اصلی ترکستان خاوری شدند. در این میان خبرگزاری ها از قم نیز گزارش دادند که آیت الله مکارم شیرازی روز یک شنبه ضمن محکوم کردن پکن در رفتار خشونتبار علیه مسلمانان شینجیانگ گفت که حکومت جمهوری اسلامی نباید در قبال آنچه که او آن را سرکوب وحشیانه برادران و خواهران مسلمان نامید ساکت بماند. خبرگزاری‌ها در گزارش‌های خود یادآوری کردند که جمهوری اسلامی ایران و چین کمونیست از شریکان نزدیک تجاری هم به شمار می‌روند.
این صدای رادیو فرداست که می‌شنوید.
امروز 22 تیر ماه دقیقاً یک ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران می‌گذرد. در حالی که روند اعتراض‌ها به نتیجه این انتخابات ظاهراً همچنان ادامه دارد، آیت الله اسدالله بیات زنجانی، یکی از مراجع شیعه ساکن قم، تغییر فرد نامشروع و متقلب را یک تکلیف دانسته است. به گزارشی در این زمینه از شاهین بشیری توجه کنید.
آیت الله بیات زنجانی از مراجع قم در فتوایی اعلام کرد افراد باید تلاش کنند فرد نامشروع و متقلب را از طرق مسالمت آمیز تغییر دهند و فردی که واجد شرایط است را روی کار آورند. فتوای این روحانی بلند پایه در پاسخ به چند پرسش مذهبی صادر شده است که از وی پرسیدند شرایط کارمندان دولت با توجه به غیر شرعی بودن دولت آتی به چه ترتیب خواهد بود؟ آیا ترک کار دولتی جایز است؟ نامزدها و مخالفان نتایج انتخابات دهم ریاست جمهوری در ایران اعلام کردند که در این انتخابات تقلب‌های گسترده‌ای صورت گرفته است و دولت برآمده از آن را نامشروع می‌دانند. آیت الله زنجانی می‌گوید این تلاش و فعالیت یعنی تغییر فرد نامشروع و متقلب اگر موجب اصلاح امر شود و نتیجتاً فرد واجد صلاحیت را روی کار آورد از باب امر به معروف تکلیف است و باید این عمل را انجام دهند. وی در این حال افزوده است اگر چنین توان و قدرتی ندارند و ماندنشان در این مقام دولتی صرفاً باعث تقویت مدیریت نامشروع می شود از باب نهی از منکر نمی توانند در آن محل مانده و باعث این تقویت شوند، چرا که رعایت مراحل امر به معروف و نهی از منکر از امور عقلایی و عرفی است و شریعت حق آن را مورد تایید قرار داده است. پیش از صدور فتوای آیت الله بیات زنجانی درباره کار کردن در دولتی غیر شرعی، آیت الله حسین علی منتظری از مراجع تقلید نیز در پاسخ به چند پرسش شرعی گفته بود چنانچه ولی فقیه هر یک از شرایط لازم برای تصدی این پست را از دست دهد به خودی خود از مقام خود ساقط می شود و نیازی به عزل هم ندارد. وی گفته است ولایت مخالف با شرع، قانون و میثاق‌های ملی جائرانه است. بر اساس اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگاه رهبر از انجام وظایف خود ناتوان شد یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل 5 و 109 گردد و یا معلوم شد از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد و تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل 108 می باشد. آیت الله سید ابوالقاسم دیباجی نیز در گفتگویی که پیش از این در ارتباط با وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران با رادیو فردا انجام داد چنین گفت:
همیشه حق گرفتنی، حق دادنی نیست، حق تو به شما هیچ وقت نمیدن و تمام انبیا و اولیا و افرادی که ما داریم اینها در راه دفاع از حق به شهادت رسیدن.
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هنوز به این فتواها واکنشی نشان ندادند و سایر مراجع و روحانیون بلندپایه در قم که دیدگاه‌های محافظه‌کارانه‌ای دارند نیز در این زمینه سکوت کرده‌اند. مخالفت‌های روحانیون ناراضی با دولت محمود احمدی نژاد در حالی صورت می‌گیرد که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران طی یک ماه گذشته به مناسبت‌های مختلف با رد هر گونه تقلب در انتخابات ریاست جمهوری به شدت از دولت آقای احمدی نژاد حمایت کرده و خواستار پایان دادن به اعتراض‌ها شده است، ولی اعتراض‌ها به نتایج انتخابات به رغم تهدیدهای رهبر ایران و سایر مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد و در روز 18 تیر هزاران نفر به مناسبت بزرگداشت دهمین سال حمله به کوی دانشگاه تهران علیه دولت و نتیجه انتخابات تجمع و راهپیمایی کردند.
شاهین بشیری گزارش می‌داد در ارتباط با روند اعتراض‌ها به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران و همچنین اعتراض‌هایی که شماری از مراجع تقلید شیعه عمدتاً ساکن قم به برگزاری این دوره از انتخابات ریاست جمهوری در ایران داشتند که در تازه‌ترین مورد آیت الله اسدالله بیات زنجانی گفته باید فرد نامشروع را از طریق مسالمت‌آمیز تغییر داد. اگر در ارتباط با اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران شما هم نظری دارید با دیگر شنوندگان در میان بگذارید با ضبط پیام‌هاتون بر روی تلفن پیامگیر رادیو فردا با شماره 00420221124113 تکرار می‌کنم 00420221 21-12-41-13. مجله صبحگاهی را پی می‌گیریم با گزارش دیگر. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در روزهای اخیر مجید سعیدی، عکاس مطبوعاتی و توحید بیگی، عکاس ستاد انتخاباتی مهدی کروبی، یکی از نامزدهای این دوره از انتخابات ریاست جمهوری را بازداشت کردند. بازداشت این دو عکاس خبری در ادامه بازداشت ده‌ها روزنامه‌نگار طی روزهای اخیر صورت گرفته است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
موج بازداشت روزنامه‌نگاران که شمار آنها اکنون به حدود 40 نفر رسیده است، به عکاسان حرفه‌ای ایرانی نیز رسید و دو تن از آنها در روزهای گذشته بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌ها مجید سعیدی، عکاس مطبوعاتی که در جهان نیز شناخته شده است، روز جمعه از سوی ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد و ماموران بخشی از وسایل شخصی وی را نیز با خود بردند. بر اساس این گزارش‌ها آقای سعیدی به محل نامعلومی انتقال داده شده است. وی مؤسس سرویس عکس خبرگزاری فارس بوده و با اکثر روزنامه‌های توقیف شده اصلاح طلب نیز همکاری داشته است. همچنین توحید بیگی، عکاس ستاد انتخابات مهدی کروبی و سایت مشروط نیوز، سایت حامی آقای کروبی نیز توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده است. به گزارش سایت سهام نیوز، آقای بیگی عصر پنجشنبه 18 تیر در حوالی میدان انقلاب بازداشت شد و تاکنون از سرنوشت وی اطلاعی در دست نیست. رضا معینی، مسئول ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، با اشاره به محدود شدن روند اطلاع رسانی از وقایع ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد میگوید:
در این رابطه نوشته، تصویر و هر آن چیز که میتواند دیگران را مطلع کنه مورد سانسور قرار گرفته. امروز یک ماه پس از انتخاباتی که در ایران برگزار شد و رویدادهای پس از آن، ما 41 روزنامه‌نگار در زندان داریم. آقای مجید سعیدی عکاس و خبرنگار بسیار مشهوری هستند. بسیاری از کارهایی که ما در اطراف خودمون میبینیم، از جمله مثلا در سال 2001 در افغانستان ایشون اونجا بودند و با نشریات معتبری هم در جهان کار کردند. از جمله خبرنگار سرویس خبری فاکس نیوز هم بوده. آقای توحید بیگی کار غیرقانونی انجام نداده و در اصل واقعیت اینه که امروز به مسئله تصویر توجهی دیگه میشه و گویا قرار تعدادی از عکاسان و خبرنگاران فوتوگراف هم در اصل تصویر میشن. ضمن اینی که من باید یادآوری کنم که آقای مهدی زابولی، عکاس خبرنگار روزنامه همشهری، همچنان در زندان به سر میبرند.
بازداشت‌های اخیر در شرایطی انجام گرفته است که بر اساس گزارش‌های تایید نشده، حکم بازداشت ساتیار امامی، مسئول سرویس عکس روزنامه جام جم نیز صادر شده است. پیشتر ده‌ها روزنامه‌نگار از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند. این بازداشت‌ها پس از تظاهرات معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری آینده ایران صورت گرفته است. آقای معینی درباره روزنامه‌نگارانی که اخیراً بازداشت شدند می‌گوید:
در این دوره خانم سمیه نصرتی که ایشون تقریبا حدودا 31 خرداد بازداشت شدند و هیچ خبری از ایشون به خانواده داده نشده، خانم هنگامه شهیدی از 9 تیر ماه در زندان به سر میبرن، از ایشون هم هیچ خبری به خانواده داده نشده، آقای سعید متین‌پور روزنامه نگار آذربایجانی ما که مدتی در سال گذشته در زندان بودند و به 8 سال زندان محکوم شدند، بعد از احضار به دادگاه شعبه 15 ایشونو زندان کردند و در اوین هستند. در مجموع با این تعداد امروز 41 روزنامه‌نگار در ایران در زندان به سر می‌برند.
اما آیا بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران و اکنون عکاسان می‌تواند مانع خبررسانی از وقایع ایران شود؟ پاسخ مسئول ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز را می‌شنویم.
من فکر میکنم اشتباه جمهوری اسلامی مثل بقیه رژیم های این گونه همینه که این خبرنگاران و عکاسان نیستند که تظاهرات را میندازند. اطلاع رسانی از تظاهرات وظیفه خبرنگاره، اطلاع رسانی از وقایعی که میگذره وظیفه‌شه، ولی اونها نیستند که اینو سازماندهی میکنن. واقعیت اینه که این خاص مردم، این خود مردمن که میان در خیابان. تا امروز هم در طی یک ماه گذشته با این سرکوب بی سابقه و شدید، یعنی تحت تعقیب قرار دادن، دستگیری و بازداشت و شکنجه روزنامه‌نگاران در زندان، خب عملا نتونستن جلوگیری کنن از انتشار خبر یا عملا تظاهرات هایی که در شهرها انجام میگیره. اما آنچه که امروز ما روش تاکید کردیم در اطلاعیه‌ای که امروز صبح در رابطه با روزنامه‌نگاران زندانی دادیم، وضعیت وحشتناک و خطرناکیه که برای زندانیان هست. ما اعلام خطر کردیم، ما هشدار دادیم در این اطلاعیه، ما اعلام کردیم که سکوت نباید بشه در این رابطه. امروز اوین خطرناک ترین زندان در جهان برای زندانیان و به ویژه برای روزنامه‌نگارانیه که در اونجا اسیرن.
بازداشت اهالی رسانه‌ها در ایران در شرایطی ادامه دارد که سازمان گزارشگران بدون مرز این کشور را بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان نامیده است. همچنین فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران خواستار پایان فوری محدودیت‌های اعمال شده در ایران و آزادی روزنامه‌نگاران زندانی شده است.
گزارشی بود از بهروز کارونی در ارتباط با ابراز نگرانی از بازداشت بیش از 40 روزنامه‌نگار و عکاس خبری در ایران. یکی از همین روزنامه‌نگاران احمد زیدآبادی است که همچنین دبیر کل سازمان ادوار تحکیم وحدت را به عهده دارد. مهدیه محمدی همسر آقای زیدآبادی طی نامه‌ای به آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه به آنچه که او اعمال بیقانونی در مورد همسرش خوانده اعتراض کرده و خواهان اختصاص یافتن یک ساعت از برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی در هفته به جریان مخالف در ایران شده است. مانیا منصور در گفتگوی با خانم محمدی ابتدا از او دلیل نوشتن این نامه را جویا شده است. مهدیه محمدی:
دلیلش هم بالاخره همونطور که من تو نامه نوشتم، رفتار غیرقانونی که قوه قضاییه تو این مدت از خودش نشون داده، یعنی یک ماه بالاخره بازداشت غیرقانونی آقای زیدآبادی و همین که نهایتاً این که ما صدامونو به کجا باید برسونیم، ما احساس میکنیم مظلوم واقع شدیم. این یه آدمی که بالاخره دکترای این مملکت این همه درس خونده و بعد اگر مثل یک کارشناس تغذیه که اگر مشکلی در تغذیه میبینه میاد میگه، ایشون هم اگه مشکلی در سیاست ببینه طبیعیه که وقتی که کارشناس مسائل سیاسی هست باید بیاد و بگه، و اگر سکوت کنه اتفاقا ظلمه. خب ایشون اومدن اینطوری غیرقانونی برداشتن بردن و بعد به ما هم فشار اومده طی این مدت. خونه خودمونو اومدن، میخواستن، حالا من نمیدونم قصدشون چی بوده، با تعرض بالاخره حریم خونه اومدن و بعد بچه‌های من این همه ترسیدن و بعد احساس میکنیم که جایی نیست که ما حتی شکایت که نمیتونیم بکنیم، هیچی حتی جایی نیست که حتی صدامونو برسونیم. صدا و سیما که کامل در اختیار خود دولت هست، نمیدونم رادیو، تلویزیون، نمیدونم روزنامه ها همه. بنابراین احساس کردیم داره یه فشار مضاعفی به ما میاد و بعدم که آقای شاهرودی با این حکمی که جدیدن دادن که حتی مصاحبه با رادیو و تلویزیون هم جرمه، ما در حقیقت از رادیو و تلویزیون استفاده میکردیم برای اینکه صدامون رو به مردم خودمون برسونیم. حالا اینم از ما گرفتن. خب ما باید چه کار کنیم؟ یعنی فقط باید بشینیم و نگاه کنیم که چطوری مظلوم واقع شدیم، چطوری داره بهمون ظلم میشه و هیچ کجایی نتونیم صدامون رو برسونیم. من این باعث شد انگیزه بود برام که بتونم نامه رو بنویسم.
این نامه حاوی چه نکاتی هست؟
اولش که در حقیقت هم تو که گفتم یه رنجنامه است. در حقیقت فشاری که یک ماهیه که واقعا فشار وحشتناکی که داره به من و خانواده‌ام میاد و بعد از اونم تاکید روی مواد قانونی قانون اساسیه که اینا دقیقاً رفتار یک ماهشون خلاف قانونه و غیر قانونی دارن عمل میکنن، در این حالی که خودشون دم از این میزنن که اگر کسی معترض به جمهوری اسلامی هست یا معترض به انتخابات هست باید قانونی رفتار کنه، خودشون که مجری قانونن دقیقاً دارن غیر قانونی رفتار میکنن. و نهایتاً این که مسئولیت مصاحبه های ما به گردن خود نظام جمهوری اسلامیه، برای اینکه ما هیچ جایی رو در داخل نداریم که صدامون رو برسونیم. حداقل هفته یک ساعت صدا و سیما به جناح مخالفش اگر وقت میداد، صدای ما هم از طریق صدا و سیما خودمون به مردم رسونده میشد، ولی وقتی نیست طبیعیه که ما رو با رسانه‌های خارجی مصاحبه کنیم. مثل یه آدمی که من دقیقا همیشه مثال میزنم، مثل یه آدمی توی خونش دارن بهش ظلم میکنن، یعنی مثلا یه خانومی توی خونه‌اش یا یه بچه‌ای توی خونه‌اش پدرش داره بهش فشار میاره یا یه خانم شوهرش داره بهش فشار میاره، میگن تو حتی داد نزن که صدات همسایه‌ها بشنون. این غیر طبیعیه. طبیعیه که ما تو کشور خودمون تو خاک خودمون وقتی دارن یه فشار اینچنینی بهمون میارن فریاد می‌زنیم که همسایه‌هام صدای ما رو بشنون. بالاخره بنی آدم اعضای یکدیگر.
شما از آقای زیدآبادی خبر دارید؟
والا الان یک ماه که ایشون بازداشته، روز 17 بازداشتشون که تلفن 3-4 دقیقه‌ای به ما زدن، فقط در همین حد ازشون خبر داریم.
شما میدونین کجا هستن، کدوم زندان هستن؟
خودشون گفتن که زندان اوین هستن، منتها اینکه کدوم بندن یا کجا هستن خبر نداشتن. طبیعتاً وقتی میگن خبر ندارم کجا هستن، یعنی که انفرادی هم هستن.
وکیل دارن؟ وکیل برایشون گرفتین؟
بله، اصلا هیچ، ببینید آقای زیدآبادی خودشون که وکیل دارن و بعد ما یه وکیلای دیگه هم حتی فرستادیم، اصلا هیچ جوابی نمیدن. یعنی من بازم تو همون نامه نوشتم توی همه مراجعاتی که داشتیم، من داشتم، برادر آقای زیدآبادی رفتن، وکیلشون رفتن اصلا و ابدا خودشون رو موظف به پاسخگویی نمیدونن. یعنی شرعی به نظر من نقض صریح قانونه. اینا باید ظرف 24 ساعت به ما خبر میدادن اتهام ایشون چیه، چرا بردنش، کجا بردن. هیچ گونه جوابی اصلا و ابدا. خیلی جالبه که میگن اصلا ما همچه آدمی رو نمیشناسیم. یعنی معاون امنیتی آقای مرتضوی به ما میگه من همچه آدمی اصلا نمیشناسم. آقای زیدآبادی کیه اصلا؟ و بعدم که هیچ جوابی، هر دفعه یه جوری بالاخره قضیه رو مسکوت میذارن، اصلا هیچ جوابی نمیدن.
گفتگویی بود با مهدیه محمدی، همسر احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و دبیرکل سازمان ادوار تحکیم وحدت، که به مدت یک ماه است در زندان به سر می‌برد.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund or?
Alle Menschen in Deutschland.
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
بله، به radiofarda.com حتما سر بزنید، وبسایت اینترنتی ما، و اگر در ایران با سد فیلترینگ مواجه هستید، تازه ترین فیلتر شکن ما هست روحزاد.com. روحزاد.com. هجی میکنم ROOHZAD.com. روحزاد.com. همکنون گزارش اصلی وبسایت ما به اظهارات احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، اختصاص دارد که گفته شورای امنیت باید آلمان را به دلیل قتل زن مصری تحریم کند. اما ببینیم روزنامه‌های امروز چاپ تهران در این صبح روز دوشنبه به چه مسائلی پرداختند. مهرزاد پدرام و نگاهی به صفحات این روزنامه‌ها.
روزنامه جمهوری اسلامی اظهارات رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها درباره حوادث پس از انتخابات را منعکس کرده و از قول او نوشته نمی‌شود به افکار عمومی گفت شما باید قانع شوید. به نوشته این روزنامه حجت الاسلام محمدیان گفته شک نیست امروز اعتراض‌هایی در جامعه ما وجود دارد که نمی‌توان این اعتراض‌ها را از روی غرض‌ورزی دانست. به گزارش این روزنامه نماینده آقای خامنه‌ای در دانشگاه‌ها در دیداری با اعضای تشکل‌های استادان دانشگاه گفته امروز شبه ها تو ابهاماتی در ذهن برخی از افراد شکل گرفته است که باید با شفاف سازی و پاسخ به سوالات آنها را برطرف کرد. اما روزنامه صدای عدالت از حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه این هفته تهران خبر داده و نوشته در حالی که این روزها موج شایعات در خصوص هاشمی رفسنجانی فضای سیاسی کشور را در بر گرفته است، حضور مجدد او در نماز جمعه این هفته تهران میتواند یکی از خبرسازترین حضور رئیس مجلس خبرگان رهبری در نماز جمعه تهران باشد. این روزنامه با اشاره به اینکه هاشمی رفسنجانی تاکنون در مقابل مسائل پیش آمده در انتخابات و اتهام‌های وارد شده به او و خانواده‌اش سکوت کرده است، نوشته حضور مجدد هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه با توجه به اوجگیری حملات حامیان دولت مخصوصا از سوی سخنگوی دولت که این روزها باید به واسطه مصوبه جدید مجمع تشخیص به فکر خداحافظی از شورای نگهبان باشد، میتواند برای افکار عمومی و رسانه‌ها قابل توجه باشد. روزنامه سرمایه اما از انتشار نامه سرگشاده انجمن دفاع از حقوق زندانیان و جمعی از وکلای بازداشت شدگان اخیر به مراجعی که این بازداشت‌ها زیر نظر آنها صورت گرفته خبر داده است. این روزنامه نوشته انجمن دفاع از حقوق زندانیان و جمعی از وکلای دادگستری در این نامه سرگشاده خواستار دسترسی وکلا به موکلان و رعایت حقوق آنان بر اساس مواد قانونی شدند. روزنامه آفتاب یزد اظهارات یکی از اعضای ارشد حزب کارگزاران سازندگی درباره فعالیت این حزب در آینده را برجسته کرده و از قول او نوشته با شرایط موجود نمیتوان چندان انتظار فعالیت حزبی داشت و افق پیش روی اصحاب را پیش بینی کرد، مگر اینکه شرایط عوض شود، چرا که این شرایط نمیتواند در بلند مدت وجود داشته باشد. به گزارش این روزنامه محمد هاشمی با بیان اینکه ما احزاب زیرزمینی نیستیم گفت اگر همه چیز محدود شود و امنیت حداقلی برای احزاب وجود نداشته باشد، شرایط مطلوب فعالیت حزبی وجود نخواهد داشت. اما در پایان روزنامه اعتماد اظهارات یکی از اعضای فراکسیون اصولگرایان مجلس درباره بازداشت فعالان سیاسی، اجتماعی و روزنامه‌نگاران را مورد توجه قرار داده و از قول او نوشته که چرا اعترافات پخش نمی‌شود. این روزنامه نوشته حسین فدایی از صدا و سیما و مقامات امنیتی گلایه کرد که چرا اعترافات بازداشت شدگان اخیر پخش نمی شود تا جنایات افشا شود. به نوشته این روزنامه، نماینده این مجلس که دبیر کلی یک جمعیت کوچک با نام جمعیت ایثارگران را هم بر عهده دارد، همچنین تمام افرادی که از هر دو جناح سیاسی کشور در روزهای گذشته با بازداشت ها مخالفت کرده و از روند اعتراف گیری ها ابراز نگرانی کرده بودند را هم دست بازداشت شدگان تعبیر کرد که نمیخواهند ابعاد جنایات فاش شود.
نگاهی بود به مهمترین مطالب امروز در روزنامه‌های چاپ تهران و با این مرور به پایان بخش خبری این ساعت رادیو فردا میرسیم. اما همچنان با ما بمانید تا بخش خبری بعدی رأس ساعت 9 صبح به وقت تهران.